فصل چهارم قسمت یازدهم. و اما نکته دوم، آیا نفس و روح رسول الله خود بدون مساعدت و ارائه طریق از شخص ثالثی به مبدأ و منبع وحی راه می‌یافت و حقایق را از آنجا دریافت می‌نمود، یا اینکه واسطه‌ای در این بین وجود داشته است به نام روح الامین و یا جبرائیل، و یا اینکه هر دو اسم نامی برای یک ملک مقرب بودند؟ حقیقت این مطلب در دو قسمت از فصل علم و فصل وحی مذکور شد و در آنجا روشن گردید که مرتبه ادراک انسان به عنوان خلیفت الله برتر و بالاتر از مرتبه ملائکه است و حقایقی را که انسان کامل ادراک می کند ملائکه نمی توانند ادراک کنند، گرچه دارای قرب و تجرد و بها باشند. و به قول عارف واصل، حضرت شیخ محمود شبستری اعلی الله مقامه که می فرماید فرشته کو ندارد قرب درگاه، نگنجد در مقام لی مع الله. و از طرف دیگر حقیقت وحی که نزول علم عنایی حق در مقام بسط و تفصیل است، مقتضی لمس وجودی و احساس شهودی این تفصیل به واسطه نفس و قلب و سر رسول الله می باشد. مثالی جهت تقریب می گوییم. مثلا اگر به ما گفته شود که شرب خمر حرام است و باید از آن احتراز نمود، نهایت مرتبه‌ای که از معرفت و آگاهی نسبت به این حکم برای من حاصل می شود، این است که بدانیم این عمل قبیح است و مورد سخط و غضب پروردگار می باشد و عقاب اخروی بر مخالفت با این حکم در انتظار ما می باشد و چیزی اضافه بر این نمی دانیم و نمی توانیم بدانیم، زیرا سعه وجودی و ظرفیت علمی و رتبی ما بیش از این اجازه ادراک حقیقتی ماوراء این حکم و تکلیف الهی را به ما نمی دهد. تصور ما بر این است که وحیی که بر پیامبر نازل می شود درست مانند حکمی است که در گوش ما خوانده می شود و فقط فرق در این است که این حکم توسط مسئله گو برای ما قرائت می شود، اما برای رسول خدا جبرائیل این معنا و مفهوم را در گوش جان و ذهن او می خواند. و اضافه بر این، حقیقتی در خارج تحقق پیدا نمی کند. در این تصور پیامبر یک طرف این مثلث قرار گرفته و در طرف دیگر خدای متعال است که منشأ و مبدأ برای احکام تکلیفیه و قضایای خارجیه است و در طرف سوم رابط و واسطه بین پروردگار و پیامبر است که همان ملک مقرب جبرائیل امین می باشد، که ظاهر آیاتی که در قرآن به عنوان بشر از پیامبر اسم برده شده است بر این معنا حمل می شود. و افرادی که درباره رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام منکر علم به غیب شده اند نیز به همین آیات تمسک می جویند. و حتی افرادی که آنها را درست مانند سایر اشخاص عادی پنداشته اند نیز بر همین قیاس سیر می نمایند. مثالی دیگر درباره معجزات رسول خدا می زنم که در این باب سایر اولیای الهی مشارکت دارند. در داستان شق القمر و معجزه نبوی، چنانچه در تاریخ آمده است و قرآن نیز بدان اشارت دارد و می فرماید اقتربت الساعت و انشق القمر، زمان قیامت نزدیک گردید و ماه به دو نیم شد، در این آیه به کیفیت دو نیم شدن ماه اشاره نشده است، ولی چنانچه در تاریخ آمده است مشرکین قریش از آن حضرت تقاضا کردند برای اثبات رسالت خود ماه را به دو نیم گرداند، و رسول خدا شب هنگام دو رکعت نماز به جای آورد و دعا فرمود و آنگاه به ماه اشاره کرد و ماه را به دو نیم نمود. آنچه در بسیاری از کتب نوشتند و از آن عوام از مردم و نیز غیر مطلعین از معارف الهیه بدان سو رفته است، این است که رسول خدا دست به دعا برداشت و از خداوند تقاضا و استدعا نمود که این قضیه را محقق گرداند و از آنجا که پیامبر مقرب درگاه خداوندی است، پروردگار دعای او را بر زمین نگذاشت و با قدرت لایزال خود ماه را به دو نیم کرد و این شد معجزه پیامبر. یعنی رسول خدا در اینجا کاری انجام نداد، بلکه فقط دعا کرد. چنانچه ما دعا می کنیم لیکن دعای ما را خداوند اجابت نمی کند، ولی دعای پیامبر را اجابت می کند. همین. ولی مطلب از این گونه تفسیرها بالاتر است. چنانچه در بحث توحید افعالی گذشت، فعل ولی خدا همان فعل خداست و تفاوتی ندارد. چنانچه درباره خلق حیوانات و طیور توسط حضرت عیسی علیه السلام گذشت و در این صورت ولی الهی در نفس خود بر ملکوت آن شیء مورد نظر، مثلا کره ماه، احاطه و اشراف وجودی پیدا می کند و نفس خود را بر صورت ملکوتی و مثالی کره ماه غالب می کند و بر اثر این غلبه هر تصرفی که اراده کند در او انجام خواهد داد. ماه را به دو نیم می کند، خورشید را از حرکت باز می دارد، سنگریزه را به شهادت دادن و اعتراف بر رسالت در می آورد، رود نیل را چون سنگ سفت و مستقر می کند، خاک را به گل تبدیل و در آن روح دمیده و به حیوانی مبدل می کند و آن را به پرواز در می آورد، مرده را دوباره به حیات دنیوی باز می گرداند، حیوانات درنده را مطیع و منقاد خود می کند و خلاصه اراده و مشیت او به هر امری تعلق گرفت، در درون خود و نفس خیش به سراغ ملکوت و باطن آن شیء مورد نظر می رود و از باطن آن را دگرگون می نماید. حتی ممکن است اراده او بر خلق چیزی تعلق بگیرد، چون تبدیل صورت شیر بر پرده به حیوانی عظیم الجثه و درنده توسط حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام و بلعیدن آن شعبده بازی که برای به سخریه گرفتن امام علیه السلام آورده شده بود. در تمام این موارد تصرف از باطن است و در ملکوت است، ولی ما چیزی از این تصرف مشاهده نمی کنیم و خیال می کنیم صرفاً این شخص به دعا پرداخته و از خداوند استمداد نموده است. در مثال اول نزول حرمت شراب بر نفس رسول خدا، یعنی تحقق کدورت و فساد و افساد خارجی که بر نوشیدن شراب مترتب است، در نفس رسول الله و به واسطه ادراک این ظلمت رسول خدا حکم به حرمت و نجاست شراب می دهد. نه اینکه جبرائیل به پیامبر خطاب کند و بگوید به امتت بگو که شراب حرام است و نماز و حج و زکات واجب است و بر همین قیاس، بلکه در تمامی احکام رسول خدا همان حقیقت و واقعیت پشت پرده احکام تکلیفیه را با نفس و جان خود لمس و احساس می کند و بدین لحاظ پا را از دائره اعتبارات خارج کرده و به عالم حقایق و ملاکات و نفس الامر می گذارد و احکام مکلفین را از ریشه و اصل مورد ارزیابی قرار می دهد. و این چنین است واقعیت مسئله درباره ائمه معصومین علیهم السلام. و در این صورت دیگر اشتباه معنایی ندارد و خطا در بلاغ و ابلاغ رخ نخواهد داد، زیرا نفس واقع و حقیقت موضوعات و احکام در درون خود رسول الله جای دارد و خارج نیست، چه احکام مأموره و چه منهیه، چه مستحبات و چه مکروهات. بنابراین آنچه که در اعماق سر و قلب و ضمیر رسول الله می گذرد، اتصال به عالم حقایق در لوح محفوظ و یا به تعبیر دیگر علم عنایی حق و اطلاع بر حقایق خارجیه عینیه، چه حکمیه و چه موضوعیه می باشد. در این مرتبه است که خود بدون واسطه حق مطلب و اصل و ریشه آن را از ناحیه پروردگار دریافت می کند و روح او که واسطه عالم وجود با ذات پروردگار است، ثبت و استقرار تمامی اشیاء را در سعه وجودی خیش احساس می کند و لذا قبل از اینکه حرمت شراب نازل شود، او و اطرافیانش از نوشیدن استنکاف می کنند و پیش از آن که حرمت زنا بیاید، او و اطرافیانش از انجام این عمل خودداری می ورزند و ها کسا. البته باید توجه داشت که مسئله وحی منحصر در تبیین احکام تکلیفیه نیست و این مسئله در قبال حقایق وحیانی همچون قطره است در دریا و ریگی است در بیابان. مسئله نفس الامر و حقیقت احکام تکلیفیه چیزی نیست که جبرائیل از ادراک و معرفت به آن ناتوان باشد، بلکه آنچه از ادراک ذاتش عاجز است، حقایقی است که ماورای تعبیر و وضع کلمات و حروف است. و قرآن کتابی است که هر دو قسمت از معارف را در بر دارد و برای همه افراد در هر مرتبه و اقتضایی قابل فیض و استفاده است. و بر این اساس هر فعل و حرکتی که نه تنها جبرائیل بلکه تمامی ارواح مقدسه و اعیان خارجیه، چه در ذات خود و چه در عوارض خارجیه بروز می کند، به اذن و اراده صادر اول خواهد بود و از دریچه نفس او صورت تشخص و تعین می پوشد. و از اینجاست که اگر بگوییم جبرائیل را نیز رسول خدا نازل می فرمود، عجبی نیست، زیرا جبرائیل همچون واسطه و وسیله است که در تحت اختیار و اراده رسول الله است. بخواهد او را به فعلیت در می آورد، نخواهد همچنان مطیع و فرمانبردار او می باشد. در کتاب مهرتابان صفحه 306 آمده است علامه طباطبایی: یک روایت داریم که از حضرت صادق علیه السلام سوال می کنند یبن رسول الله، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا به مقاومت ملاقات و دیدار جبرئیل را نداشت و از آن جهت از خود بی خود می شد و غش می کرد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود این در حالی بود که خداوند متعال تجلی می کرد به رسولش و با او تکلم می کرد و رسولش طرف خطاب خدا بود و خود حق تبارک و تعالی بدون واسطه با او سخن می گفت. و اما در غیر این صورت جبرائیل مانند یک عبد مملوک و یک بنده و برده می ایستاد و اجازه می گرفت و حرفهایش را می زد و هر وقت جبرائیل تکلم می کرد این چنین بود. و اما آن که در موقع خطاب حال رسولش تغییر می کرد، حقیقتاً خود خداوند عزوجل بوده است. انتها. و در این تصویر طبعاً حقیقتی را که رسول خدا ادراک کرده است، توسط جبرائیل امین در قالب کلمات و حروف بر نفس رسول خدا که مرتبه نازله از مراتب روحی و وجودی اوست، افاضه می گردند و رسول خدا آن کلمات و حروف را در ذهن خود ثبت و ضبط نموده به مخاطبین القا می کند. و در این صورت است که کیفیت آیات قرآن با سایر کلمات و سخنان و خطبه های صادره از آن حضرت متفاوت می شود و آثاری بر آن مترتب می شود که بر سایر از کلمات آن حضرت مترتب نمی شود. و اما این که از بعضی شنیده شده است، نزول جبرائیل به این کیفیت از بزرگان نرسیده است، بیشتر به عدم العلم نزدیکتر است تا علم به عدم. و این جانب از بعضی از فضلا شنیده بودم که چنین تعبیری از بزرگان سر می زده است و هیچ قبل و بعدی هم نداشته است. و اما این نکته که گفته می شود، چگونه ممکن است جبرائیل که در تحت فرمان و اراده رسول خداست بدون اذن از ناحیه پروردگار برای پیامبر وحی آورد، در حالی که قرآن نزول وحی را نه به اذن و اراده رسول خدا که به مشیت و خواست خدا منوط دانسته است و پیامبر را در این نزول دخیل نمی شمرد و بین این دو مطلب چگونه جمع می شود؟ پس اینکه گفته شود جبرائیل به اذن و اجازه پیامبر نازل می شود غلط است. و اگر هم بخواهیم کلام برخی از بزرگان را بر صواب هم نماییم، می گوییم که مقصود ایشان این است که پیامبر از خداوند درخواست می نمود و تقاضا می کرد، خداوند هم بر اساس دعا و تقاضای پیامبرش جبرائیل را روانه می ساخت، محل تأمل است. زیرا اولا اینکه بعضی فرمودند جبرائیل را هم پیامبر نازل می کرد، هم ظهور و هم واقعیت این مطلب اصلا ربطی به دعا و درخواست ندارد. این دعا و درخواست را هر کسی می تواند انجام دهد و هر فردی که نزد خدا مقرب است، خداوند لطف و عنایتش شامل او خواهد گردید. این مسئله کجا و نزول جبرائیل به اراده و اعمال رسول خدا کجا؟ صحیح نیست انسان کلام بزرگان را به صرف عدم وصول به کنه و مراد جدی آنان برخلاف مراد آنان حمل نماید و در هر جا که با رأی و عقیدش منافی بود آن را به سمت و سوی نظریش تأویل کند. این توجیه به ما لا یرضا صاحبه می باشد. یا باید آن را رد نموده و نقد کند و یا باید اعتراف نماید به عدم فهم آن و اینکه به مراد و مقصود او نرسیده است. و ثانیاً آیاتی که در رد نظریه فوق ارائه شده است در اثبات نقد ناتوانند. آیه اول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ای پیامبر ما، حرکت و چرخش صورتت را به سوی آسمان مشاهده کردیم و اینکه پیوسته در انتظار تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سوی کعبه می باشی. از این پس تو را به سمت قبله‌ای که مورد رضایت و خوشحالی توست برمی گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام برگردان. و شما ای مؤمنین، در هر کجا که باشید باید سمت وجهه خود را مسجد الحرام قرار دهید. برگرفته از پاسخ دوم آیت الله شیخ جعفر سبحانی به سروش ذیل عنوان پیامبر و انتظار وحی. اتفاقا این آیه برعکس آنچه تصور می شود برخلاف مقصود مستدل دلالت و اشارت دارد. در این آیه خداوند می فرماید پیامبر ما از پیش نسبت به تغییر قبله اطلاع و آگاهی داشته و می دانسته است که قبله حقیقی همان کعبه و جایگاه مخصوصی است که هنگام اقامه نماز در مکه و مسجد الحرام به همان سمت نماز به جای می آورد و هنگام اقامه نماز در مدینه پیوسته منتظر بود که روزی بیاید و سمت وجهه خود را به همان قبله اصلی برگرداند که آن روز موعود فرا رسید و خداوند او را به سوی کعبه متحول نمود. پس این آیه گرچه نه با صراحت که با اشاره به علم و اطلاع رسول خدا گواهی می دهد که چگونه رسول خدا آن حقیقت قیام به سوی کعبه را که با نفس ملکوتی خود مشاهده نموده است، تعقیب و پیگیری می نموده است تا بدان دست یابد، ولی به جهت مصالحی هنوز امر پروردگار را نسبت به این تحول و تغییر نافذ نمی دید و از خداوند تقاضا می نمود که این تنفیذ صورت خارجی پیدا نماید. لذا خداوند با کلمه ترزاها تو خوشنود شوی از آن تعبیر می نماید که در این نکته و لطیفه است و این رضایت و خوشنودی نه به خاطر کلام مشرکان و یهود است که پیوسته رسول خدا را مورد طعن و سرزنش قرار می دادند که چرا مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می خوانند. زیرا رسول خدا که در انجام عبادت و قیام به تکلیف به حرف این و آن توجه نمی کند و سرزنش آنان تأثیری در حالات و افکار و تکالیف او ندارد، بلکه به واسطه نفس و واقعیت خود کعبه است که پیوسته حالت جذبه و کشش و انتظار را در وجود او شعله‌ور می‌نمود و او را به سوی اتجاه به کعبه در اشتیاق و تمنا نگه می‌داشت. این مسئله مانند این است که در شرایط کنونی اعراب به ما بگویند قبله شما در سرزمین ما قرار دارد و به این وسیله فخر و مباهات بنمایند و خود را بر دیگران فزونی بخشند. حال ما باید از خداوند تقاضا کنیم که قبله ما را در ایران قرار دهد و هر کشوری قبله خود را داخل همان کشور تعیین نماید؟ بنابر این آیه شریفه می رساند با وجود علم و اطلاع رسول خدا بر قبله واقعی که همان کعبه معظمه است، برای تحقق این امر در خارج به صورت تکلیف شرعی نیاز به اذن و اجازه از ناحیه پروردگار دارد و تا اذن از جانب ربوبی صادر نشود رسول خدا حق تشریع حکم به وجوب استقبال به سمت کعبه را نخواهد داشت و اگر زودتر از اراده پروردگار به این جهت اقدام نماید مورد بازخواست و عقوبت الهی قرار خواهد گرفت. و در این صورت چه اشکالی دارد که پس از صدور اذن و جواز تحول به سمت کعبه رسول خدا جبرائیل را مأمور به تنزیل این واقعیت به صورت کلمات و آیات نموده باشد، که در این صورت اراده رسول خدا بر تشریع این حکم مقدم بر اراده جبرائیل بر صورت بخشی و شکل دادن این حقیقت به صورت و شکل آیه‌ای از آیات قرآن خواهد بود و این است معنا و حقیقت نزول جبرائیل به اراده و مشیت رسول الله و همین است مفاد آیه شریفه و ما نتنزل الا به امر ربک و ما فرود نمی آییم مگر به اذن و اجازه و دستور از جانب پروردگارت. زیرا قبل از صدور اذن از جانب پروردگار رسول خدا این حقیقت تنفیذ و اراده بر نزول وحی را در ضمیر و قلب خیش احساس نمی کند و پس از آن است که اراده حضرت حق در این سلسله مراتب صورت می پذیرد که نفس اراده رسول خدا بر فرود آوردن جبرائیل هم همان اراده پروردگار است. جالب این که این حقیقت حتی برای افراد و اطرافیان رسول خدا در برخی از موارد مشهود بوده است، از جمله در مورد نسب مولای مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امارت و خلافت و وصایت بر امت است که در موارد عدیده رسول خدا این واقعه را از جانب پروردگار به ضمیر و قلب و اتصال نفس شریفش به عالم قدس مشاهده نمود و به همین لحاظ در مناسبت‌های گوناگون از این قضیه چه صراحتن و چه تلویحاً مطالبی می‌فرمود و نسبت به واقعی که در شرف تکوین است خبر می‌داد، ولی دستور صریح و در ملأ عام هنوز تشریع نشده بود و رسول خدا این مسئله را احساس می‌کرد و لذا تصریح بر این مطلب در ملأ عام همچون واقعه قدیر خم نمی نمود تا اینکه خواست و مشیت سابقه پروردگار بر ولایت و خلافت امیر مؤمنان به اراده و مشیت تنفیذیه تثبیت گردید و رسول خدا نیز از این تنفیذ اطلاع حاصل نمود و پس از آن جبرائیل مأمور به ابلاغ به جمیع امت از دریچه نفس رسول الله گردید و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس نازل شد و مردم از این انتصاب اطلاع حاصل نمودند. آیه دوم از جمله مواردی که به عنوان نقض این واقعیت از آیات قرآن مطرح شده است این که در سال هشتم بعثت مشرکان قریش با یهود خیبر تماس گرفتند و چون آنها را دانایان شرایع پیشین می دانستند از نبوت حضرت محمد سوال کردند. آنان گفتند سه مطلب را از او سوال کنید، اگر پاسخی صحیح داد آن نشانه نبوت اوست. سه سوال مربوط به اصحاب کهف و ذوالقرنین و روح بود. پیامبر گرامی در پاسخ به آنان در انتظار وحی نشست، نه اینکه فوراً میوه‌ای از شجره وجودش بچیند و درباره آنان سخن بگوید. لذا وحی الهی او را چنین مورد خطاب قرار داد. و یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. از تو درباره ذوالقرنین میپرسند. بگو به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد. آنگاه درباره سوال سوم فرمود و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از تو درباره روح سوال می کنند. بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. تصور می کنم این همه آیات که به درستی نظریه عموم مفسران گواهی می دهد برای اثبات آن کافی باشد. پاسخ دوم آیت الله شیخ جعفر سبحانی به سروش ذیل عنوان پیامبر و انتظار وحی. در این گفتار چون مطالب قبل آیه دلالتی بر جهل و عدم اطلاع رسول خدا از حقایق خارجیه ذوالقرنین و نیز مسئله روح نمی کند، بلکه دلالت بر عدم زمان مناسب پاسخ مشرکین است که شاید در این تأخیر حکمتی باشد و آن اینکه مشرکین بدانند که رسول خدا از جانب خود سخن نمی گوید، بلکه فقط و فقط پیام و کلام الهی را برای مردم بازگو می کند که حاکی از کمال صدق و صفا و بی‌غلغش بودن نفس آن حضرت است. امروز اگر کسی مطلبی از ما بپرسد ولو اینکه هیچ اطلاعی از آن نداشته باشیم، برای حفظ شخصیت و شؤون خود فوراً هر رتب و یابسی را به هم می‌بافیم و به طرف تحویل می‌دهیم. ولی رسول خدا این گونه نیست. وجودش صدق محض است، صفاء محض است، خلوص محض است. او برای خود شأنی و مقامی احساس نمی کند تا نگران به خطر افتادن آن باشد. لذا وقتی که احساس می کند که اراده الهی بر تأخیر پاسخ است، صراحتاً با آنها می گوید باید در انتظار وحی از ناحیه پروردگار بنشیند. حال سوال این است که مگر خدای متعال نسبت به پاسخ مشرکین عاجز بود که نزول جبرائیلش را به تأخیر انداخت و آن را موکول به فرصتی دیگر نمود؟ پس اگر مصلحت در تأخیر باشد، چرا ما تأخیر در پاسخ را باید دلیل بر جهل و عدم اطلاع رسول خدا از قضیه ذوالقرنین و روح بدانیم؟ و شما که تفسیر و فهم اجماع مفسران را دلیل بر جهالت رسول خدا می دانید، در کجای این آیات سخن از عدم اطلاع و بیخبری رسول خدا به میان آمده است؟ و مگر فهم مفسران برای ما حجت است و کلام آنان چون کلام معصوم علیه السلام می باشد؟ در مسئله حجیت اجماع بر فرض حجیت، محسوس و منقول آن مورد بحث است، نه حدس آن. چه رسد به عدم حجیت؟ چنانچه این مطلب را در رساله عدم حجیت اجماع به اثبات رسانده ایم. والله العالم. بنابراین هیچ کدام از دو قضیه فوق و به تبع آیات مربوط به آنها دلالت بر عدم اطلاع رسول خدا از حقایق وحیانی پیش از نزول جبرائیل ندارند و نیز دلالتی بر عدم نزول جبرائیل توسط رسول خدا نخواهند داشت و در این راستا دلالتی بر منافات اراده پروردگار بر نزول جبرائیل و اراده رسول خدا بر آن نمیتوانند داشته باشند و در این مورد نظر خوانندگان محترم را به مطالعه توحید افعالی در قسمت اول کتاب بخش کیفیت قبض روح پروردگار که در برخی از آیات آمده است و نیز قبض روح ملک الموت در برخی دیگر و همچنین قبض روح ملائکه مقرب در پاره‌ای از آیات دیگر جلب می‌کنم. حال با توجه به چنین تصویری ببینیم آنچرا که بعضی منافی با آیات قرآن می‌پندارند واقعاً چنین است یا اینکه برعکس خود این تصویر مصحح و محقق کیفیت نزول آیات می‌باشد. از جمله اشکالاتی که بر این تفسیر شده است این است که در بسیاری از آیات قرآن ابتدای آیه با کلمه قل بگو ای پیامبر آغاز می شود. چون آیه شریفه قل هو الله احد یا آیه قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و یا آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و ده ها آیه دیگر که همگی با این کلمه شروع می شود و حکایت از این دارد که مخاطب این آیات خود رسول الله است نه شخص دیگر. پس باید ریشه این خطاب از ناحیه پروردگار باشد و نفس رسول خدا نمی تواند هم صادر کننده این خطاب و هم شنونده و مخاطب باشد. این دو با یکدیگر منافات دارد. رجوع شود به پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به سوالات پژوهشگاه قرآنی امیرالمؤمنین علیه السلام قم درباره سخنان عبدالکریم سروش پیرامون وحی و قرآن. در پاسخی که صاحب مقاله بر این اشکال عرضه می‌دارد چنین می‌گوید: اینکه قرآن بر قلب پیامبر نازل شده است و اینکه جبرائیل آورنده آنهاست و اینکه کلام الله است و اینکه پر از واژه‌های قل است و اینکه گاه در نزول وحی تأخیری می‌افتاده و پیامبر به انتظار می‌نشسته است و اینکه پیامبر از تعجیل در خواندن قرآن نهی شده است و اینکه حق تغییر دادن آیات را نداشته است و اینکه کلام خدا چنانچه وی می‌خواسته به دست مردم رسیده است و اینکه قرآن کتابی خارق العاده و معجزه است و امثال آن، چه ناسازگاری دارد با اینکه همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و مؤید و فوق‌العاده است که کلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه‌ای متعالی و روحانی است. تا اینجا که می‌گوید قلهای قرآن هم قصه روشنی دارد، این از فنون سخن گفتن است که گوینده گاه به خود خطاب می‌کند در حالی که مخاطب او به واقع دیگرانند. باز هم مولانا جلال الدین نمونه خوبی به دست می‌دهد وقتی در خطاب به خود می‌گوید هین بگو که ناطقه جو می‌کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود لیک گفت سالفان یاری بود. یا در غزلهای دیوان شمس هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه شود. و امثال آن و این چه فرقی دارد با قل هو الله احد یا قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم یا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نمیدانم چه میاندیشند درباره این آیه که فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر شک داری که قرآن بر تو وحی می شود از دانشمندان اهل کتاب بپرس. آیا پیامبر در پیامبریش شک داشت؟ ارتودکس اسلامی که چنین نمی اندیشد. یا آیه را باید نوع دیگری از تفننات کلامی و بازی‌های زبانی دانست که در واقع خطاب به پیامبر نیست ولی جامعه خطاب مستقیم پوشیده است و مضمونش همان است که در جای دیگر خطاب به مردم می‌گوید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. بلی یک مراد را به ده صورت می‌توان ادا کرد و ای بسا کس را که صورت راه زد. خصلت دیالوگی قرآن که در کتاب بست تجربه نبوی شرح آن را آورده ام به نیکی از این فنون بلاغی پرده بر می دارد و درگیری ذهن و روان پیامبر با مردم و حوادث جامعه را برملا می کند. چان جایی که یسالونک می گوید و چان جا که نمی گوید، به طوری که گویی قرآن گفتگوی مستمر و چند جانبه است با خدا و جهان انسانی و طبیعی و تاریخی که محمد در آن میزیست و پاسخی است به پرسش‌ها و چالش‌های زمانه. همین چالش‌ها و پرسش‌ها بود که روان او را بیتاب و چالاک می‌کرد و آتش نیاز و تقاضا را در او دامن می‌زد و او را به آستانه کشف می‌رساند تا پاسخ‌هایی را از فرشته وحی دریافت کند و به زبانی در خور مردم با آنان در میان نهد. غرض از نقل پاسخ صاحب مقاله به این بخش از اعتراضات به دست آوردن طرز فکر ایشان در کیفیت نقشبندی حقایق وحی در ضمیر و باطن رسول خداست که سراسر مشهون به تناقضات و به هم ریختگی تصورات و در هم آمیختگی تصدیقات می باشد. ایشان در بخشی از پاسخ به وجود کلیه مفاهیم وحیانی به واسطه تجربه و شکل‌پذیری نفس و شخصیت رسول خدا در ضمیر آن حضرت معترف است، خواه آن مفاهیم صحیح یا اشتباه در نفس او استقرار یافتند و از طرف دیگر منتظر دریافت وحی از ناحیه فرشته خاص می باشد و باید از ایشان در مورد این تناقض سؤال گردد. اگر مفاهیم وحی در میان لایه‌های باطنی رسول خدا منتوی است و رسول خدا جبرائیل را خود به عالم نفس و به قول ایشان به لایه‌های برون فرود می آورد، پس چرا به انتظار فرود جبرائیل می نشیند و پاسخی برای سوالات مطرح شده نمی‌یابد؟ کسی که به واسطه باطن و قلبش بر حقایقی اطلاع یافته است چگونه با وجود قدرت و ولایت بر نزول جبرائیل باید به انتظار بنشیند؟ آیا این مسئله حکایت از عجز او در فرود آوردن ملک وحی نمی کند؟ و اگر گفته شود که جبرائیل به اراده و اذن پروردگار حقایق منتویه در قلب رسول خدا را در زمان خاص به نفس آن حضرت نازل می کند، پس اراده خدا آن حضرت در اینجا چه می شود؟ و اگر پاسخ داده شود که اراده حضرت نفس اراده خداست و خواست خدا در تأخیر نزول جبرائیل است، پس در این صورت حالت انتظار پیامبر دیگر چه معنایی دارد؟ مگر خدا هم حالت انتظار دارد و مگر در اراده ربوبی توقع و انتظار راه دارد؟ بنابراین یا باید گفت که رسول خدا از نزول جبرائیل خبر ندارد و جبرائیل نه به دستور رسول خدا که به امر و اذن از ناحیه پروردگار بر قلبان حضرت نازل می شود که این کلام با ادعای ایشان مبنی بر نزول جبرائیل به امر و اجازه رسول خدا منافات خواهد داشت، و یا باید معتقد گردید که حقایق وحیانی در جایگاهی جدای از سر و ضمیران حضرت قرار دارد و رسول خدا به واسطه ملک وحی بر آنها اطلاع و دسترسی خواهد یافت که در این فرض قضیه بشری بودن 100% ایشان باطل خواهد گردید، زیرا در این فرض رسول خدا اطلاعی از کم و کیف وحی نخواهد داشت و برای دریافت آن به انتظار ملک وحی می نشیند.